خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. زبان عاجز است از توصیف زینب، فقط باید بگیم فاطمه ثانی است. در افتخار زینب همین جمله کافی است که طبق نقل امام معصوم بگوید انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، همان علمی که به ما دادند به تو دادند. این کلام معصوم مایه افتخار زینبه. و یک جمله دیگری هم که کم گفته می شود این است که خطبه بلند فدکیه که علمای بزرگ به تفسیرش نشستند، راویش زینب 5 سال است، نه فیلمبرداری بوده نه ضبط بوده نه کاغذ و قلم و تند نویسی بوده. این از کرامات زینب است که این خطبه بزرگ رو روایت کرده. عصر روز عاشورا هم حضرت زینب امانتدار امامت شد. اینها چیزهای کمی نیست که از کنارش بگذریم. درست ام المصائب است و باید بر مصائبش گریست، اما مقامات علمی، مقامات بالای معنوی زینب نباید ناگفته بماند. روز شهادت شیر زن قهرمان کربلا حضرت زینب بود. این عرض ادب رو لازم دیدم. ان امیر المؤمنین علیه السلام لکل مقبلن ادبارون، هر چیزی که روی می آورد روزی پشت خواهد کرد. تمام نعم دنیوی، سلامتی تمام میشه، جوانی تمام میشه، عمرم تمام میشه. شنیدم آخرین باری که امام از سرازیدی داشتن می آمدن بیمارستان در جماران، این جمله را فرمودند که روزی آمدیم امروز هم می رویم. لکل مقبلن ادبارون و ما ادبره که لم یکن، اون چیزی که پشت کرد گویی که هرگز نبوده. این دو معنا داره. یه معناش اینه که وقتی چیزی پشت کنه آثارش هم از بین میره. معنای دومش این است که عرض میکنم افسوس بر گذشته نخورید و ما ادبر که علم یکن، این فکر رو داشته باشید که گویا اصلا نبوده. لکی لا تأسوا علی مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حدید 23. این هر دو معنا به نظر میرسه معنای دوم معنای مناسب تری است که زهد رو میخواد تفسیر کنه. چیزی که رفته قصه بر این نخورید که چرا رفته است. لکی لا تأسوا علی مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب عرض میکنم محضر شما که هشتمین دلیل لزوم ملک در معاتات، المؤمنون عند شروطهم، سند رو گفتیم، دلالت را هم گفتیم، گفتیم ستون فقرات این استدلال این است که شرط الزام ابتدایی را هم بگیرد، اما اگر شرط الزام ابتدایی را نگیرد، الزام فلتزام باشد، المسلمون عند شروطهم کارایی نخواهد داشت و نمیتوان از آن لزوم معاتات را بهره گرفت. بزرگان برای استدلال بر این که شرط الزام و التزام ابتدایی را هم میگیرد استدلال به لغت کردند که گفتیم گرایش عمومی لغویین در باب شرط الزام فی الالتزام است. تنها صاحب المنجد شرط رو به الزام ابتدایی معنا کرده و او هم قبل از الزام ابتدایی مثال الزام فی الالتزام رو زده و نیز استناد به متونی که برخیش رو خوندیم و برخ دیگرش رو امروز محضرتون میخوانیم. یکیش دعای 31 صحیفه است: و اوجب لی محبتک کما شرط ولک یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک، آنچنان که تو فرمودی محبتت رو بر من لازم کردی، من هم عهد می کنم که ان لا اعود فی مکروهک. دعای 31 صحیفه. به نظر می رسد که این شرط در اینجا تعلیق، شرط اصطلاحی نیست. ولک یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک، یعنی خدایا من هم در برابر این محبتت شرط می کنم، تعلیق می کنم بر خودم، عرض می کنم این که در حوزه نارضایتیت نروم. صحیفه سجادیه از حیث سند دلالت محکم و متقنش و محتوای بالایش گویای این است که از عهده غیر معصوم ساخته نیست. ما مفصل در این مباحث گفتیم یک بخش سند اینه که نجاشی به گراوی ثقتون، یک بخش، اما شواهد قرائن، یکیش این متن محکم صحیفه است. متوکل ابن هارون توثیق نداره که در سند صحیفه واقع، اما نیازی نیست به سند. این 54 دعایی که صحیفه دارد که تنها یک صحیفه است، 4-5 تا صحیفه دیگر هم هستند، گویای آن است که غیر امام معصوم توان انشاء نداره. یکی هم و شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، اینجا هم شرط، شرط الزامون فل التزامه. اون مقامات بالا گره خورده است به زهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. دعای ندبه هم دعایی است که یک، اون سندی که برای دیگر روایات دنبالش هستیم اون سند رو نداره. دو، ما اون سند رو در همه چیز لازم نداریم. آنچه که لازم داریم عبارت است از اعتماد. باید به گونه ای باشد که اعتماد کنیم. عرض می کنم که 4 بزرگ دقیق این دعا رو نقل کردند. یکیشون جناب سید رضی الدین علی ابن طاووس هست که از اعلام قرن 7 هجری است. و ضرب المثل تقوا در نقل هست. او گفته ذکر بعض اصحابنا، سید ابن طاووس بگه بعض اصحابنا، غیر از این است که یه آدم معمولی بگه بعض اصحابنا. دومین بزرگی که نقل کرده این دعا را محمد ابن جعفر ابن علی مشهدی حائری از اعلام قرن ششم هست در کتاب مزار کبیر. بزرگ سوم محمد ابن علی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابی قره قنانی که معاصر نجاشی و از شیوخ و بزرگان قرن پنجم بوده، و چهارمین بزرگ جناب محمد ابن حسین ابن سفیان بزوفری که از مشایخ جناب شیخ مفید بوده. مرحوم علامه مجلسی این شناگر قهرمان دریای روایات اهل بیت هم در زاد المعاد که کتاب دعا هست میگوید که و اما دعای ندبه که مشتمل است بر عقاید حقه و تأسف بر غیبت حضرت، به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق منقول است که مستحب است این دعای ندبه را در چهار عید بخوانند، یعنی جمعه، عید فطر، عید قربان و عید قدیر. سه، بر فرض که این بزرگان هم اعتماد نکرده بودند، تسامح در ادله سنن هم میتونه دست ما رو بگیره، دعاست، دعایی بسیار پرمحتوا. اگر کسی دقت کنه در این دعا میبیند که اگر هیچ سندی هم نداشت بلندی محتوای این دعا کافی بود. 14 تا اشکال به این دعا شده. آیت الله العظما صافی کتابی دارد، فروق ولایت، در رابطه با دعای ندبه 4 تحت و اشکال رو جواب داده. و عرجت به روحی، خب معراج جسمانی بوده، این تو همه نسخه ها نیست، تو بعض نسخه هست. ابرز و امزی تو و گفتن این از عقاید کیسانیه هست که محمد ابن حنفیه در این کوه غایب شده. اگر کسی گفت کوه رضوا، کوه مقدسی است، حالا محمد ابن حنفیه هم اونجا غایب شده، این عقاید کیسانیه است. اگر کسی گفت مسجد جمکران، مسجد مقدسی است، حالا اگر یک کسی هم در مسجد جمکران غایب شده بود، این معناش داشتن اون عقیده است؟ نه، کوه رضوا، کوه زیتوا از کوههای مقدسی است که تعریف شده ازش، نه به خاطر اینکه کیسانیه به آن معتقدند. آقای صافی حفظه الله همه این سوالات رو جواب داده. فعلا هازا، دعای ندبه قابل اعتماد، اما اینکه شرط علیه مزهد شرط ابتدایی باشد اول کلام است. فعلا هازا، اون مقداری که لغت میگوید و روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین این است که شرط الزامون فلتزام است. بنابراین المؤمنون عند شروطهم ولو سندن دفاع کردیم از این روایت و گفتیم که عرض می کنم محضر شما این روایت عامی نیست. در پنج حدیث شیعی این روایت آمده، اما از حیث دلالت دست ما رو در لزوم ملکیت معاتات نمی گیرد. خب تا اینجا 8 دلیل بر لزوم. دو مطلب رو شیخ در صدد اثباتش بود. یک، آن که اصل فی کل عقد مملکن لزوم هست، نه مالکیت متزلزل نه مالکیت جایز. دو، آن که اصل در خصوص بی لزوم هست از باب استناد به البیعان بالخیار. خب از اینجا به بعد جناب عرض می کنم که شیخ قهرمانانه میخواد زیر پر این 8 دلیل رو بزنه. 8 دلیل آوردیم بر لزوم معاتات، حالا میخواهیم بگیم این 8 دلیل دردی درمان نمی کنه به 3 دلیل. 1، به دلیل آن که اجماع در مقابلش هست. 2، به دلیل آن که اخبار دلالت بر اعتبار لزوم لفظ دارند در عقد. 3، سیره بر عدم اکتفاء به تعاطی است در معاملات خطیره. اما الکلام فل اجماع، تعبیر جناب شیخ این است که لکن الظاهر فی ما نحن فی قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاتات. اجماع داریم بر این که معاتات ملکیت لازم را نمی آورد، بل دعاه صریحاً بعض الاساتین فی شرح القواعد، مرحوم کاشف القطاع صریحاً ادعای اجماع کرده، نفی تأثیر معاتات رو در ملک لازم. صریحاً چنین ادعایی داره. چرا بل صریحاً؟ به خاطر اینکه چه بسا اگر معقد اجماع رو اعتبار و لفظ فی البیع و العقود اللازمه گفتیم، این معناش این است که چون لفظ ندارد، عرض می کنم که معاتات از این جهت مشکل داره، ولی چه بسا از دلایل دیگر بتوان معاتات رو بر مسند نشوند. به نظر میرسه که خیلی زوده که عرض می کنم خدمت شما ما این حرف رو بزنیم، چون هنوز این رشته سری دراز دارد. کاشف القطاع میگه مفید اباحه است، نه مستقل نمیدانه، میگه نه، میگه مفید اباحه است. بیشتر از این رو عرض میکنم که خب ثبت العرش ثم انقش یعنی خب ثم مطالعه کن. علا ای حالن این نه، این حرف درستی نیست. شما میزنید مفصل خوندیم که ایشون معتقد به اباحه است نه معاوضه مستقله. عرض میکنم خدمت شما، جناب شیخ اعظم میخواد یه پا بالاتر بگذاره و اون این که بگوید اجماع قدما بر این است که معاتات مفید لزوم نیست. بله، رسیده به محقق اردبیلی، گفته معاتات مفید لزومه. مرحوم فیض کاشانی گفته معاتات مفید لزومه. مرحوم محدث جزائری سید نعمت الله صاحب الانوار و نعمانیه گفته است که معاتات مفید لزومه، ولی قدما نگفتن معاتات مفید لزومه. این قلت شیخ مفید که از قهرمانان علمای جهان اسلام. این رونمایی که روز پنجشنبه از کتاب‌های سید مرتضی به عمل آمد، یه حرفی شفاهی گفته شد و بعد دیدم تو این کتاب‌ها 60 جلد 40 جلد کتاب‌های سید مرتضی، 20 جلدم مجموعه مقالات، یه حرفی که برای خود من تازگی داشت، معناش اینه هنوز در خم یک کوچه ایم که 5 عالم شیعی حق حیات به گردن شیعه دارند، به دلیل اینکه اینها بودند مکتب رو تبیین کردند. در حوزه نقلی و در حوزه عقلی نقلی، یک، مرحوم کلینی که در زمان غیبت صغرا از دنیا رفته، کارش کارستان بوده، 20 سال روایات شیعه سینه به سینه نقل می شد و چه بسا کسی می مرد و تو سینهش می ماند. مرحوم کلینی اینو تدوین کرد، مندگار کرد. این یک عالم. دو، مرحوم شیخ صدوق به همه جا تا میتونست مسافرت کرد و روایات شیعه را باقی گذاشت. سه، مرحوم شیخ مفید. این دو بزرگ در عرصه نقلی، این سه بزرگی که میگویم در عرصه عقلی نقلی، شیخ مفید که قهرمان علم کلام است ولی فقیه اصولی مفسر، خیلی عظمت داره جناب شیخ مفید. 4، جناب سید مرتضی، او هم در عرصه عقلی نقلی، فقیه اصولی مفسر ادیب، گفتن از سیبوی بالاتره، از سیبوی بالاتر. ابوالعلاء معری خواست ایراد بگیره از دین، گفت من این تناقض را چطور حل کنم؟ شما میگید دیه دست 500 دیناره، اما اگر همین دست ربع دینار دزدید قطعش میکنید، این چه تناقضی؟ یدون به 5 معین اسجدون ودیت، ما بالوها قطعت فی ربع دیناری. سید مرتضی بر وزن شعرش جواب داد، از الامانت اقلاها، این دست امانت دار باشه 500 دینار، و ارخصها ذل الخیانه فانظر حکمت الباری، ذلت خیانت زمینش زده، ربع دینار شده. به هر حال خیلی بزرگ جناب سید مرتضی و سیاسی هم بوده، نقیب سادات بوده، امیر الحاج بوده. در زمان او مذاهب زیاد شد، گفتن هر که 100,000 دینار هر مذهبی بده رسمیش میکنی. مالکیه دادند، حنفیه دادند، شافعیه دادند، حنبلیه دادند. سید مرتضی گفت من به تنهایی 80,000 دینار میدم، برای خدا بیایید 20,000 دینار بدید رسمی بشیم. ندادند و شیعه رسمی نشد. و پنجمین چهره ای که بایستی او را از مفاخر به حساب بیاریم و هست، جناب محمد ابن الحسن طوسی است، در عرصه عقلی و نقلی. میخوام بگم که شیخ مفید از بزرگانی است که تجلیل کردنی و تعظیم کردنی است. شما چطور میگید قدما اجماع دارند، در حالی که جناب شیخ مفید معاتات رو مفید ملک لازم میداند؟ میگید تا اون زمان، تا زمان مقدس اردبیلی، هیچ کی قائل به لزوم نبوده. این عبارت رو ببینید، المقنعه، این همین یه چاپه، چاپ جدید، همین یه چاپ، خوشبختانه دوباره کاری نشده، چاپ انتشارات اسلامی، صفحه 591. عبارت رو براتون میخونم. برخی گفتن که این عبارت صریح در لزوم نیست. والبیع ینعقد علی تراز بین الاثنین فیما یملکان تبایع له اذا عرفاه جمیعا، اگر فیما یملکان تبایع رو بشناسند، و ترازیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالابدان، سمن رو بشناسند، مسمن را بشناسند، رضایت باشد، تقابض باشد و افتراق بالابدان باشد. عرض می کنم خدمت شما که اسمی اینجا از لزوم نبرده، معذرت می خوام، از لفظ نبرده، اسمی از لفظ نبرده. معنایش چیست؟ معنایش این است که هرگاه بی صورت گرفت، چه به لفظ چه به تعاطی، این عرض می کنم ینعقد، ینعقد یعنی چی؟ یعنی دیگر نمی توانند به همش بزنند. چی؟ خب خوندم که فکر کنید، اگر بخواید اشکال کنید اینو اشکال کنید. در نکاح هم جناب شیخ مفید لفظ رو ندیده، در حالی که همه قبول دارن در نکاح لفظ شرطه. پس جناب، چون کتابو که آوردم هدر نشه دیگه، جناب علامه هلی در جلد پنج مختلف الشیعه این عبارت رو نقل میکنه و بعد میگه ولیس فی هازا تصریح به صحت معاتات الا انه موهمون، مختلف جلد پنج صفحه 83 و 84. انشاءالله فردا ببینید که آیا دلالت میکنه یا نمیکنه و به نقد این مطالب بنشینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.